معلومه که خیلی هم میلی ندارید. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
احسنتون، این صلوات رو بید شعار شد. خب در محضر دوستان هستیم، خوش آمد میگیم، انشاءالله قبول باشه، انشاءالله خدای سبحان به بهترین نتیجه‌ای که به اولیاش میده بر کار شما و عمل شما انشاءالله اون نتایج رو انشاءالله خدا بدهد، انشاءالله مورد رضای صاحبان ولایت باشید و به خصوص امیر مؤمنان علیه السلام که تلیعه این اعتکاف با ولادت امیر مؤمنان اتفاق نیست، بلکه یک حقیقت و واقعیتی است که نشون میده من اراد الله بدع بکم، هر کسی که به سوی خدا میخواد حرکت بکند باید آغازش از شما باشد در زیارت جامعه، و من قصده توجه بکم، هر کسی که میخواد قصد خدا رو بکند باید از این راه فقط شروع بکند، و شروع اعتکاف با ولادت امیر مؤمنان علیه السلام همون من اراد الله بدع بکمه و من قصده توجه بکمه. انشاءالله آغازمون با حقیقت ولایت بوده، و همون جوری که انا مدینه العلم و علی بابها، امیر مؤمنان باب مدینه پیغمبر است، باب اراده خدا هم که به سوی خدا حرکت کردنه از باب ولایت محقق می شود. و همون جوری که تو نماز انسان بعد از هم در اولین رکعت سوره قدر وارد شده که مستحب است، و در رکعت دوم سوره توحید، مربوط به این است که سوره قدر سوره ولایت است و سوره توحید سوره خدای سبحان و نسبت خداست، و لذا از راه ولایت در نماز هم به محضر خدای سبحان میرسیم. انشاءالله این فال نیک رو و این تفعل خیر رو که در این اعتکاف از باب امیرالمومنین علیه السلام به جانب خدای سبحان حرکت میکنیم و به سوی توحید انشاءالله. بحثی که انشاءالله در محضر دوستان دقایقی که هستیم، چند موضوع تو ذهنم بود اما در انتها این موضوع رو به ذهنم آمد که در محضر دوستان باشیم. ما وقتی به این آیه شریف نگاه میکنیم که بسم الله الرحمن الرحیم و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرک الموت فقد وقع اجره علالله، از مصادیق این که انسان در اعتکاف قدم می گذارد همین آیه شریف است که و من یخرج من بیته، هر کسی که از بیت نفسش، از بیت ظلمتش، از بیت تاریکی ها و تعلقش خارج می شود، و من یخرج من بیت، خدا رحمت کند امام را، امام فرمودن که و من یخرج من بیتهی یعنی بیت نفس است، بیت ظلمانی بدن است، که و من یخرج من بیت، کسی که از تعلقاتش خارج می شود اینها رو کنار می زند، با چه قصدی؟ مهاجرن الالله و رسوله، در حالی که قصدش این است حرکت کند، سیر کند به سوی خدا و رسول، یعنی با تبعیت بیشتر، اطاعت بالاتر نسبت به خدا و رسول حرکتش رو شکل می دهد. اونجا ثم یدرک الموت، وقتی که بر او موت اختیاری با این تبعیت محقق می شود، فقد وقع اجره علی الله، برای این شخص اجر او و پاداش او مخصوص این است که خدا به او میدهد، پاداش دیگری در کار نیست برای او که نازل باشد، بلکه حقیقت پاداش او فقد وقع اجره علی الله است، که وقتی میفرماید الله یعنی اسم جامعی که همه اسماء الهی زیل او گنجانده شده و قرار داده شده است، یعنی الله او را پاداش می دهد، نه اسم خاصی از اسماء دیگه. خب این رو خواستم عرض بکنم که این موت اختیاری که امام فرمودن رحمت الله علیه که ثم یدرک الموت، یعنی انسان میاد به اعتکاف میخواد از اون هوای نفس خودش، آزاد بودن خودش، مباهاتی که اختیارش در کار بود از اونجا جدا کنه، خودش رو تو منطقه‌ای قرار بدهد دائما همه لحظاتش تحت امر خدا باشد. انسانی که همه لحظاتش تحت امر خدا باشد، از اراده خودش و هوا و هوس خودش بریده و این موت اختیاریه که موتو قبل ان تموتو، قبل از این که به موت اضطراری بمیرید خودتون با اختیار بمیرید. این مردن حیات است که اذا دعاکم لما یحییکم، که این حیات است، مردنش حیات است. مردن از سلطه تن است حیات در رابطه با حقیقت وجود انسان است. این و من یخرج من بیتهی، از اون وقتی که از خانه حرکت میکنن، از خانه بیرونی و ظاهری و سفر بیرونی و همچنین سفر درونی و از خانه نفسش، هر دو رو شامل میشود. از وقتی که انسان قصد میکنن تا وقتی که انسان مستقر میشود در اطاعت حق، لذا در اعتکاف همه اون چه که در حج هست، همه اون چه که در نماز هست، همه اون چه که در روزه هست، در اعتکاف محقق می شود. تو هر کدوم از اینها انسان مباحاتش تبدیل به محرمات می شود، بعضی از مستحباتش تبدیل به واجبات می شود. این حرکت یعنی انسان تحت اطاعت بیشتر حق قرار گرفتن و اراده حق تو وجود او نافذتر شدن. و لذا بعض بزرگان دارند که وقتی انسان اراده خدا در وجودش بیشتر باشد، سرعت کمالش بالاتر است. چنانچه در اوقات خاصی مثل ماه رمضان دستورات خدا بیشتر از ایام عادی است، در حج دستورات خدا بیشتر از ایام عادی است، محرمات بیشتری است، واجبات بیشتری است. و همچنین در نماز انسان نمیتواند خوردن و آشامیدن داشته باشد، نمیتواند رو از قبله برگرداند و یه سری کارهای دیگری که مبطل نماز است. این نشون میده که خدا میخواد انسان رو در بعضی از احیان و اوقات به سمت خودش حرکت بالاتری رو ایجاد کنند و این شرافت است. لذا مکلف شدن و به تکلیف رسیدن تشریف است، چون این رشد کرده به موتری رسیده که مورد حکم خدا قرار گرفته، مخاطب خدا قرار گرفته. حالا اگر این خطاب بیشتر بشود، این خطاب انسان رو لحظات بیشتری از وجودش رو فرا بگیرد، یعنی این کمال بالاتری پیدا کرده که به این به اصطلاح خطابات بیشتر چی شدش؟ مخاطب شدش. پس آمدن در اعتکاف یک شرافت است که انسان به دستورات جدیدی از خدای سبحان مخاطب می شود، این شرافت رو پیدا کرده. خب این به اصطلاح وجهه اطاعت پذیری انسان که در اعتکاف اون نگاه اصلی است، عبودیت انسان که در اعتکاف بسیار نمود دارد. اگر بخواد به یه حرکت منجر بشود، اگر بخواد دوام پیدا کند، اگر بخواد ازش نتایج بیشتری در نظام فردی و اجتماعی محقق بشود، چه کنیم که این دوام پیدا کند؟ آیا قرآن پیشنهادی برای این کار دارد یا ندارد؟ همون جوری که در این آیه شریفه و من یخرج من بیتهی بیان کرده، آیا در ادامه هم پیشنهادی دارد یا ندارد؟ این بحث رو انشاءالله در محضر آیات دیگری از قرآن انشاءالله میخواییم دوام و استمرار اعتکافمون رو ادامه دادنش رو انشاءالله با این آیه برای خودمون نهادینه بکنیم. در قرآن کریم آیات متعددی در سوره آل عمران وارد شده است که این آیات در سوره آل عمران که آیات تحلیل جنگ احد است، در تحلیل جنگ احد شاید حدود 60 آیه و بلکه بیشتر از سوره آل عمران مربوط به تحلیل جنگ احد است. از جمله آیاتی که در تحلیل جنگ احد خدای سبحان در سوره آل عمران نازل کرده است آیات 146 به بعد است. در آیه 146 سوره آل عمران می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم و کعی من نبیین قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا و الله یحب الصابرین. بعد ادامه آیات که حالا اختصارا در نظرش قرار میگیریم میفرماید چه بسیار از انبیا کعیم، یعنی چه بسیار، یعنی سنت دائمی بوده است که اینها چی بودن؟ من نبیین که قاتل معه ربیون کثیر، که همراه این انبیا که اینها حقیقت خدا پرستی انبیا بودن، بعد ربیون در کنار انبیا بودن. ربیون که اصطلاحی است که در این آیه شریفه به کار برده شده و شاید منحصر است، ربی در این آیه و جای دیگری به کار نرفته، ربانی به کار رفته اما ربی به کار نرفته، خصوصیاتی دارد که این خصوصیات ربی با خصوصیات معتکف نقطه آغاز اعتکاف است، نقطه حرکت و ادامه چی هستش؟ ربی بودن است. که ربی چیست؟ ربی یک در حقیقت انتصاب به رب توش خوابیده، یعنی اینا رو تو جامعه کسی میبینن، اینها رو نماد خداپرستی میبینن، محور خداپرستی میبینن، چون تمام وجودشون اسم اینها دیگه حسن و حسین نیست، اسم اینا چی هستش؟ ربیست. مثلا شما زائر اربعین که میشیم ببینید در زیارت اربعین مردم یا زائرم یا خادرم، دیگه اونجا اسم مطرح نیست، فقط انتصاب مطرح است. یه عده ای زائر امامن، حیثیتشون رفت به امام است به عنوان زائر، یه عده ای هم خادمن به عنوان خادم الامام، اینا هم حیثیتشون خدمت به امام است، درسته که به زائران امام است، یعنی دیگه اونجا مهم نیست که تو اسمت چی هستش، مهم این است انتصاب تو به کیست، چون اون انتصاب حقیقیست که باقی میماند. در روایت دارد و همچنین در آیه شریفه، آیه شریفه میفرماید رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب، وقتی در قیامت عذاب دیده می شود تمام سببیت ها و نسبت های گذشته چی میشه؟ همه محو می شود. در روایت می فرماید که همه نسبت ها اونجا گسسته است و منقطع است الا نسبی و سببی. پیغمبر می فرماید مگر اون نسبتی که با من باشد، سببیتی که به من مرتبط بشود، یعنی همون مهاجرن الالله و رسوله، یا در این آیه ربی بودن یعنی انتصاب به خدا، یا در اون حرکت ظاهر بودن و خادم بودن، که این نسبت ها نسبت های باقی است، چون هر چیزی که به خدا گره میخورد ما اندکم ینفد و ما اندالله باقی، هر چیزی به قدری که به خدا گره میخورد بها پیدا میکنند، به قدری که از خدا دور بشد به ما نزدیک باشد ینفد و نافد و پایان پذیر است. درست خیلی زیباستا مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند، همون ابتدای المیزان ذیل بسم الله الرحمن الرحیم که اونجا این روایت شریف که کل امر زیبال لن یبدع فیه بسم الله الرحمن الرحیم و ابتر، هر کاری که بدون بسم الله آغاز بشود این کار ابتر است. بعدشون فرماید هر کاری به مقداری که به خدا گره بخورد بها پیدا می‌کند، فقط لاک بسم الله ظاهری نیست، گره خوردن به خداست، درسته؟ پس هر چیزی به خدا گره بخورد بقا پیدا میکند. او وقت تو این آیه شریفه میفرماید و که ای من نبیه قاتل معهور بیون کسی ربی، حقیقتش از رب انتصاب به رب است، یعنی کسی که منتصب به رب است، مثل خادم، مثل زائر، اینم ربی است، منتصب به رب است. وقتی منتصب به رب است یعنی بقای او به بقای رب است، یعنی نفاد و پایان و هلاکت ندارد. چقدر زیباست. کسی که عامل معتکف شده و از بیت نفسش حرکت کرده که ما اندکمه، به ما اندالله میخواد برسد که اون باقیست که مهاجرن الالله و رسولهی هست، سمه یدره کل موت، یعنی از همه حیثیت های فانی جدا میشود. موت اختیاری، جدا شدن از همه حیثیت های فانی که ما اندکمه، از ما اندکم میرد به ما اندالله که بقا از میرسد. پس اعتکاف حقیقتش این است، اگر بخواد این اعتکاف بقا بیدار کنن تو جامعه، باید وقتی که معتکفین بر میگردن تو جامعه، مردم میبینند نور اینها، ربی بودن اینها، انتصاب به خدای اینها رو، که اینا اومدن سه روز آنچنان مقهور اراده رب شدن، آنچنان حشر با اراده خدا پیدا کردن، تو لحظه لحظه شون خوابیدنشون به امر رب است، بیدار شدنشون به امر رب است، خوردنشون به امر رب است، نخوردنشون به امر رب است، بیرون رفتنشون به امر رب است، بیرون نرفتنشون به امر رب است. هر حرکتی، سکونی، نفسی که در اینجا میکشن، تمرین اراده رب رو تو وجود خودمون حاکم کردن از ساده نیست. نه این چرا بیرون رفتن چه چیزی سادم از مسئولیه، این میخواد حرکت و سکون تو از اون اباهی که دائما داشتی و منطقه الفراق آزادی تو بود، از اون خارج بشی، تحت اختیار رب باشی، تا بشی ربی، تا بشه سر تا پای تو انتصاب به رب. خیلی زیباست. اگر انسان هر چیزی که براش مباح بود قبلا، اینجا چی میشه؟ خیلی از مباحات حرام میشه تا بشه ربی. ربی خیلی ریاضت میخواد، خیلی حرکت قوی میخواد تا مهاجرن الالله و رسوله چی بشه؟ شک بگیره. هجرت است، حقیقتا رفتن است، یه نشستن نیست. یعنی شما در یه حرکت سریع قرار گرفتی در این دوره اعتکاف، سرعت حرکت است، گاهی سرعت اینقدر زیاده است انسان متوجه حرکت نمی شود. اما اگر ببینن چطور داره از اراده نفسش می برد و به اراده رب محقق می شود، هر چقدر این معرفت در وجود شدیدتر شود، این قدرت حرکتش رو هم بیشتر می کند، تحملش رو هم بالاتر می برد، لحظاتش هم عمیق‌تر می شود، نتیجه کارهاش هم بالاتر قرار می گیرد، چون می فهمه چی داره محقق می شود، چه بوقایی در عالم، در ملکوت عالم داره به پا می شود. با این نگاه که عرض کردم، حالا ببینید می فرماید که ربی، ربی پس یه خصوصیتش این بود که اتصال به رب دارد، محور خداپرستی می شن اینا، برمی گردن تو جامعه، ظهور و حضور اینا آشکار است. نه بخوان تبختری و تفاخری بکنن، نه، چون اینها برگشتن تو جامعه، وقتی تو جامعه قرار میگیرن مردم میبینن حال اینها فرق کرده، دیگه اینها رها نیستن تو هر کاری، بلکه تابعیتشون تو وجودشون متفاوت از قبل شده، رفتارشون نسبت به عوامر الهی فرق کرده، نسبت به شیطان موضع‌گیریشون قوی تر شده، ظهور خداپرستی میشن. در چی؟ در حضورشون در بین مردم. اون وقت حالا این یه خصوصیت ربیست که حیث انتصاب به رب توشون قوی هستش. بعد می فرماید ربی یه خصوصیت دیگری دارد، ربی با ربانی تفاوت میکنن. ربانی کسی است که ازش تبعیت میشود، میگن عالم ربانی، که اون کسی است که دیگران او رو میبینن تبعیت او رو میکنن. اما ربی تمام وجودش توش تبعیته، توش اون حال اطاعت خوابیده. لذا ببینید این به اصطلاح زیارت امام حسین علیه السلام برای شهدا خیلی زیباست. امام صادق علیه السلام میفرماید وقتی که به قبر امام حسین علیه السلام رسیدید زیارت میکنید اینجور اینجور، ثم تقف به هزاء قبور شهدا، جلوی قبور شهدای کربلا اونجا میستی و تومی الیهم اجمعین، به همشون اشاره میکنید که این قبوری که اونجا با همن، و تقول السلام علیکم ایها الربانیون، شما ربانی هستید. یعنی چی؟ دنبالش میفرماید انتم لنا فرتون، شما جلو رفتید ما پشت سر شما هستیم. انتم لنا فرت، شما جلودار ما هستید. چون جلو دارید ما میشیم چی؟ ربی. شما میشید چی؟ ربانی. انتم لنا فرت و نحنو لکم تبع، پس ما ربی شما هستیم. و نحنو لکم خلف، ما پشت سر شما حرکت میکنیم. خلفون و انصار، اشهد انکم انصار الله و صادت الشهدا فی الدنیا و الاخره، همینجور فانکم انصار الله کما قال عز و جل. اون وقت وقتی میخواد خدای سبحان کلام خدا رو بر اینا بیاره، میگه شما ربی ما حسینی، یعنی تابع و تبع و ربانی ما هستی. یعنی چی؟ جلودار ما، راه رو باز کردی که ما دنبال شما این راه رو بیاییم. پس هر ربی میتواند چی باشد؟ به نحو دیگری ربانی باشد. خدا سلامتی و عزت بیشتر به مقام معظم رهبری بده. ایشون فرمودن که امام رحمت الله علیه ربیست. ربی کیه؟ امام زمان. یعنی تبع است نسبت به مکتب اهل بیت، تابع است، ربیست. اما امام نسبت به ما چیه؟ ربانی است. درسته؟ پس ربی بودن یعنی توی حلقه قرار گرفتن که در عینی که حیثیت ربی بودن یعنی تبعیت، حیثیت ربی بودن و تبعیت به دنبالش تبعیت دیگران رو میارد، راه رو باز میکنن تا دیگران هم به دنبال اینها حرکت بکنن. نه اینکه فقط اینها تابعن، بلکه تابعیتیست که باز کردن راه منجر میشود. پس محورهای خدا پرستی که ربیون هستن که شما هستی، یه خصوصیت دیگرشون این است که تابعیت در وجودشون شدید است، به صورتی که قاتل معه در به عنوان آیه که عین من نبیین قاتل معه ربیونه، کسی که این ربی آنچنان در مقام اطاعت انبیا بودن در طول تاریخ که تا مرز جانفشانی این قاتل معه، نمیخواد بگی کشته شدن، نمیخواد بگی اینا همه شهادت رسیدن، نه، میگه تا مرز جانفشانی تابع بودن. یعنی اینجوری نبود که تابعیتشون چی باشه؟ در یه امری، دو امری، در یه جایی، اینقدر این تابعیت قوی میشود، به اوج میرسد تا مرز جانفشانی. یه قصه ای بریم بسط بگم، شما که وقت دارید کاری نمیتونید انجام، نمیتونید بیرون برید که گوش مفتن که ما بیر آوردیم. جمع بین این دوتا این است که تا اذان ظهر بالاخره وقت داریم. حالا اینقدر میگیم شما از کجا میخواید برید؟ برید اون بره پردم که باشید صدای ما رو میشنوید. اگر یه موقع عادی بود میگفتید میزنیم میریم بیرون، ولی الان کجا میخواید برید؟ عین المفر، کجا میتونید فرار بکنید؟ همینجا باید باشید. پس با خیال راحت چهاردارو بچینید، کاملا بدونید که حالا هستیم خدمتتون. ما اینقدر فیش فقط آوردیم الان غیر از محفوظاتمون، شما خیالتون راحت باشه. انشالله اگه نمازم خوندیم بعد نمازم میتونیم باز در خدمت شما باشیم. با خیال راحت خلاصه بشینیم، ای ساعت نگاه نکنید فایده نداره. اینجا میفرماید که حیث ربیون به طوریست که اینها تا مرز جانفشانی آمدن. این قصه رو عرض کنم خدمتتون، قصه خوبیست. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم 3 سال زحمت کشیدن 6 نفر رو جذب کردن از اهل مدینه. سال 9 و 10 و 11 بعثت، نه هجرت، قبل از هجرت در مکه بودن. 3 سال زحمت کشیدن اهل مدینه، 3 ماه می آمدن مکه، عمده افرادشون برای تجارت، برای اون حجی که اون موقع داشتن، همون حجی که از زمان ابراهیم بود حدودیش با همه تحریفاتش بود، می آمدن مردم و تجارت هم اون 3 ماه مرسوم بود. تو این 3 ماه پیغمبر اکرم وقت می گذاشت برای اهالی مدینه، عده از اینها رو 6 نفر رو تو 3 سال. حالا ببینیم ما این صبرا رو داریم، 6 نفر رو تو 3 سال اونم پیغمبر اکرم وقت خودش جذب. بعد این 6 نفر رو مأموریت داد که برید مدینه، وقتی که رفتید مدینه تو 1 سال هر کدومتون 1 نفر رو جذب کنید. هر کدام 1 نفر رو، زیاده؟ سخته؟ نمیگه برید بدترین فرد رو جذب کنید. گاهی آدم میبینی یکی 1 قدم عقبتر از اونه، همون 1 قدم عقب‌تر رو میتونه راحت تر جذب کنه، میگه همون رو جذب کنیم. این 6 نفر رفتن سال 11 بعثت، سال 12 بعثت برگشتن دوباره، هر کدوم 1 نفر رو با خودشون آورده بودن، شدن چند نفر؟ 12 نفر. این 12 نفر رو پیغمبر اکرم یک عهد و پیمان حداقلی باهاشون بست. 6 تا ترک بود که زنا نکنید، شراب نخورید، قمار نکنید، چون اینا تازه از اون شرایط رها بودن مطلقی که در جامعه شرک بود تازه مسلمان شده بودن، همه اینا جزء چی بود؟ عادی بود در جامعه. 6 تا ترک رو، کار انجام ندادن یک کار رو، 6 تا رو برای اینا قرار داد. و بعد وقتی اینا خواستن برگردن، 1 نفر رو همراه اینا به عنوان کارشناس دین قرار داد، مسعر رو به عنوان کارشناس دین سرحلقه اینا قرار داد، رفتن مدینه. سال بعد اینا رو زیر ساخت هایی که 12 نفر 6 نفر سال قبل ایجاد کرده بودن که 6 نفر هم جذب کرده بودن، اون زیر ساخت ها حالا جواب داده بود بیشتر. این 12 نفر هم پوشیدن 1 سال. وقتی سال 13 بعثت برگشتن، این 12 نفر به طور متوسط هر کدام 5 نفر رو جذب کرده بودن، یعنی 61 نفر رو جذب کرده بودن. 60 می شد دیگه، 12 تا 5 تا 60، 61 نفر رو جذب کرده بودن، 12 تا هم خودشون بودن، 73 نفر مؤمن آمدن. نکتش این رو میخواستم عرض بکنم که از این 73 نفر پیغمبر یک عهد حد اکثری گرفت که تا مرز جان از من دفاع کنید. همون جوری که از جان خودتون و خانوادتون دفاع میکنید از من دفاع بکنید، یعنی قاتل معه تا مرز جان، پیمان تا مرز جان. یعنی کسانی که ربی هستن خصوصیتشون این است در تبعیت، زود اینها زده نمیشن، زود اینها بر نمیگردن. امیر مومنان علیه السلام با ادعی که اسمشون شرطت الخمیسه است، در تاریخ دارد دوران خلافت حضرت حدود 5 تا 6 هزار نفر بودن اینها، که اولین فرماندهشون اسبغ ابن نباته بود. بعد از اینکه قیس ابن سعد ابن عباده از مصر برگشت، حالا اون قصه‌ش هم مفصله، قیس رو کرد فرمانده، چون فرماندهی در قیس از جهت نظامی و به اصطلاح اون جهت‌های مختلفی که در قیس بود، قیس قوی‌تر بود، با اینکه اصلا از جهت معرفتی قوی‌تر بود، اما قیس در مجموع جامعیت از اصلا بالاتر بود. لذا قیس ابن سعد ابن عباده رو کرد مسئول این شرطت الخمیس. این شرطت الخمیس کیا بودن؟ اینا با امیر مؤمنان علیه السلام پیمان بسته بودن. اینا ربی بودن. یعنی چی ربی بودن؟ پیمان بسته بودن که ما هر اشاره شما کردی برای هر کاری بی چون و چرا میپذیریم، بی سوال و جواب انجام میدیم. هر اشاره کردی که بدانیم شما چی میخوای، بدون که چون و چرا کنیم و سوال و جواب کنیم که چرا، انجام میدیم. در قبالش امیر مؤمنان علیه السلام هم با اینها شرط کرده بود که اگر شما به این شرطتون وفا کردی، منم شما رو بی حساب کتاب وارد بهشت کنم. اینم خلاصه تا تر کسی که قاسم الجنت و ناره بهشت رو تقسیم کننده است اختیار داره دیگه، منتهای اختیارش هم صحیحه، چون امیر مؤمنان ما ینتقان الهوا، اگر امری میکند که هوای نفس نیست، او هر چی که میکند همش تبعیت از خداست. ما یشاؤون الا ان یشاء الله، شاء اراده اونها اراده خداست، درسته؟ یعنی کسی که تابع امیر مؤمنین میشود یعنی چی شده؟ تابع خدا شده، تبعیتش مطلق شده، درسته؟ پس بی حساب و کتاب رفتن به بهشتش هم معلومه دیگه، تبعیت در مطلق شد، حساب ندارد. حالا در روایات حساب بحثش مفصل جالبه، اون روایات مفصل قبلا جای بحث شده، میتونن دوستان رجوع بکنن. اون وقت با اینها این شرط کرده بود که اگر ربی شدی، تابع شدی، بیچون رو چرا عمل کردی، نتیجه شده بی حساب و کتاب به بهشت رفتن. پس ربی بودن یه خصوصیتش انتصاب به رب بود، دیده شدن این که اینها چی هستن؟ اینها مرتبط با رب تو جامعه، یعنی الهیت از سر و روی اینها میباری، خداپرستی تو وجود اینها آشکار. اون شرطت و خمیز یه علامتی هم داشتن جالب بود که اینا برای اینکه من حضورشون پر رنگ باشه تو جامعه دیده بشند، سراشون رو میتراشیدن، یعنی برای قناعشون بر این بود که اینا مثل امروز که میگیم سرباز سرشون میتراشد، اینا سربازیشون برای امیرالمؤمنین در اون دوره به این بود که سر علامت داشتن که این حضور پررنگ بود، مردم میشناختن اینها رو و اینها قدرتمندن بودن، یعنی اینجور نبود آدم های پیزوری باشن، آدم های ضعیفی باشن، آدم های رنگ و رو پریده باشن، نه. حالا قصه ها داره که چطور هر کدام از اینا چند نفر رو باهی حریف بودن و میتونستن در مقابل چند نفر یک نفر، که حالا قصه ها شده که الان نمیخواییم عرض کنیم. خب تا اینجا دو خصوصیت ربی رو گفتیم، یه خصوصیت ربی چی بود؟ ارتباط و انتصابش به خدا بود. دومیش چی بود؟ تبعیتشون بود که تا مرز جانفشانی تابع بودن. تفاوت ربی با ربانی چی بود؟ ربی محض اطاعت است، ربانی اطاعت می شود، این اطاعت می کند، اون اطاعت می شود. پس ربی یه خصوصیت شمیه است. یه خصوصیت دیگر ربی این است که در لغت وارد شده، ربی جمع است. با این که کلمه مفرد است، در لغت آمده که ربی جمع است، یعنی اینها هزار نفر رو میگن ربی، نه یه نفر رو، نه دو نفر رو، هزار نفر رو میگن ربی، یعنی یه جمع به هم پیوسته، یه انسانهای مرتبط. حالا حساب کنید هر کدام از اینها چه اثر ایجاد میکنن. کسانی که محض ارتباط با خدا هستن از یک سو، کسانی که محض اطاعت از ولی هستن از سوی دیگری، کسانی که مرتبط و مجتمعن با هم دیگه از سوی سوم، این خیلی اثر ایجاد میکنن. من یادم نمیره ما تو دانشگاه علوم پزشکی تهران بودیم، این دانشگاه علوم پزشکی تهران یه به اصطلاح اساتید خیلی سخت میگرفتن برای دانشجوها، برای حجابشون و رعایت حجاب، حتی به نحو ضرورت رو هم سخت میگرفتن، حد اقل ها رو هم سخت می گرفتن، یعنی اونها رو هم می گفتن نه. یعنی دانشجوی اگر می خواست رعایت بکنه، دانشجوی دختری بخواد دستکش گفتن نه، بخواد آستینش مثلا تا یه خورده گفتن نه، باید آستین بالا باشه، دست بیرون باشه و خیلی اصطلاح چیزهایی که باعث شد حتی بعضی از دانشجوهای پزشکی که متدین بودن احساس کردن که شاید مثلا ادامه تحصیلشون سخت باشه، لذا رها کردن. یه سالی از این سالها که سال 81 بود قشنگ یادمه، ایران یه دست دانشجو با هم وارد شده بودن، 11 تا دختر بودن که اینا با هم دیگه ورودی یک سال بودن تو اونجا، اینا با هم بچه های مذهبی بودن، عهد کردن واحداشون رو با هم بگیرن. وقتی 11 تا با هم واحد میگرفتن، اون موقع یه فیلمی رو تلویزیون نشون میداد، میگفتن لیان شامپو، اون موقع معروف بود به اصطلاح فیلم لیان شامپو، اینا معروف شده بودن به گروه لیان شامپو، میگفتن به ما میگن گروه لیان شامپو به ما میگن. ولی 11 تا واحداشون رو با هم می‌گرفت. وقتی 11 تا با هم با حجاب حرکت می‌کردن، سر کلاس ها حاضر می‌شدن، اساتید تابع اینها می‌شدن تو رعایت به اصطلاح مسائل. یعنی به اینا دیگه امر و نهی نمی‌کردن که حجابتون رو بردارید. گویا تا عدی که ضرورته، اینا هم نمیخواستن تخطی بکنن، اینا هم نمیخواستن رعایت نکنن. اما اونجایی که ضرورت نبود، اگر لازم بود با دستکش کاری انجام بشه، چرا به سر دست باز باشه؟ اگر لازم بود حجاب تا اینجا کفایت بکنه، چرا تا اینجا باید باشه؟ یعنی با رعایت چرا حتما باید گروه مختلط باشه؟ گروهی که دارن چیکار میکنن، دارن مثلا دور استاد، چرا اگر اینا 11 تا خودشون یه گروه کاملی بودن، لزومی نداشت پسرا همراه اینا باشن تا اختلاط ایجاد بشه؟ اینها تا چند سالی که تو اون دانشگاه بودن، تنها دوره‌ای که اون اساتید عقب نشینی کردن در تحمیل شرایط، فقط همین دوره بود، نه قبلش نه بعدش. چرا؟ چون اجتماع نداشتن دیگران. شاید گروه ها سالهای دیگه بیش از این هم متدین بودن، اما با هم نبودن، ارتباط نداشتن، تک تک بودن. لذا تک تک مورد تعرض هم میتونستن قرار بگیرن، مورد تهاجم که نباید این کارا بکنی، اونم مجبور میشد قبول بکنه. یه خصوصیت دیگر رهبریون چیه؟ اجتماعشون و ارتباطشون با هم دیگه، که اینا ارتباطشون رو حفظ کردن. آمدن در این اعتکاف میتواند آغاز یک ارتباط مؤمنین با هم باشد. غیر از این که محور خدا پرستی شدن، تابعیت نسبت به رب رو پیدا کردن، اون حالت اطاعت نسبت به ولی رو تمرین کردن، اجتماع و ارتباط با همدیگر رو هم چیکار کردن؟ شکل دادن. چه آقایون چه خانوم ها در کارهایی که میخوان بکنن همدیگر رو پیدا کنن، باور کنن، بدونن هستن. ما امروز جمعیت متدینمون تو کشور حتما خیلی زیاده و خیلی بالاتر از اون کسانیست که غیر از این هستن. اما چون ارتباطی نداریم، چون اجتماعی نداریم، چون هر کدام تنها هستیم، همه به انفعال کشیده شدیم، همه عقب نشستیم. درسته؟ تا اینجا. حالا ما فردا این بحثش رو انشاءالله اگر عمری بود دنبال این بحث رو خواهیم داشت. فردا از صبح تا شب که در خدمتون، امشب امروز از صبح تا شب که بودیم، بعد فردا از صبح تا شب بقیهش رو خواهیم گفت خدمتتون. برای اینکه حالتون جا بیاد، آماده بشید برای چند ساعت آینده، صلوات دیگه بفرستید. خصوصیت سوم ربیون چی شد؟ اجتماعشون با همدیگه شد. درسته؟ که این اجتماع با همدیگه از خصوصیات مهمه. تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی دارن خیلی زیباست. یک به اصطلاح ایشون بیانی رو دارن و یک اعتقادی رو دارن که بعضی از بزرگان دیگه مثل شهید مطهری اینو ترویج کردن، این رو به اصطلاح توسعش دادن. بعضی ایشون میفرماید که افراد، ما یه افراد داریم که این افراد هر کدام توانایی دارن، لذا یه کار با توانایی یه فرد یه حدی پیش می رود، یه آثاری دارن. یه اجتماع داریم که افراد کنار هم قرار می گیرن، مثل یه لشکر. مثلا شما حساب کنید یه کسی میخوان چند نفر یه ماشین رو هل بدن، چند نفر که هل میدن ماشین رو میتونن بر وزنش غلبه بکنن. اینم اجتماع است که مجموع افراد میشود و اون نتیجهش مجموع توان افراد. این دو تا. یه سومی داریم که این مهم است، که این سوم مرحوم علامه می‌فرماید که یه روح جمعی داریم، که این روح جمعی از ارتباط افراد با همدیگه وقتی کنار هم قرار می‌گیرن، نه مثل دانه‌های شکر، نه مثل دانه هایی در حقیقت یه چیزی که قند که توی قندان قرار میگیره، که اگر قندان بشکند دانه های قند جدا میشن. دانه های شکر که تو دست من باشد کنار هم، دستم رو که با کنم همه اینا میرسه، چون ارتباطی به هم ندارن، فقط کنار هم هستن. اگر ما اومدیم تو اعتکاف کنار هم قرار گرفتیم، اینجا بودیم، اما ربطی به هم پیدا نکردیم، مثل دانه های تسبیح نشدیم که یه حلقه وصلی ما رو به هم مرتبط کند، زنجیره بشیم به هم دیگه، اینجور پیوسته بشیم به هم دیگه. اگه اینجوری نشدیم، این جمع درسته که نسبت به فرد یه ارزش است، چون مجموع توان اینها الان به کار آمده، اما روح جمعی ایجاد نشده. ببینید در نماز روح جمعی میخوان ایجاد کنن. چرا؟ میگه یه امام است، مأمومین هستن، اتصال بین مأمومین نباید فاصلشون زیاد باشه، تبعیت از امام باید باشد در این مجموعه، حتی به طوری که اگر کسی سر از رکوع بلند کرد و دید امام در رکوع است و میرسد به رکوع امام، واجب است برگردد به رکوع امام برسد. در حالی که در نماز فرادا اگر کسی زیاده رکن بکند که مثل رکوع سهوا یا عمدن زیاده رکن بشود، نماز باطل است، نمازش باطل می شود، اصلا جبران ندارد، باطل می شود. زیادت رکن بطلان نماز رو بدون. اما در جماعت میگه که عمدن زیاده بکن تا حفظ اون روح چیز جماعت و اون تشکیلات جماعت حفظ بشود. خدا رحمت کند آیه حضرت آیت الله بهجت، ایشون می‌فرمودن که در این حکم خدای سبحان اصل جماعت رو بر عبادت مقدم کرده. ایشون می‌فرمود که با این حکم اصل جماعت رو بر عبادت، خیلی بحث مهمیه که جماعت بر عبادت چی شده؟ ترجیح بید اذان شد؟ صدای اذان که نیستش که، گفتم اذان ظهر یا اذان مغربه. بله بودیم دوم خیلی حرف زدیم. خب پس تو نماز جماعت یه حیثیت این است که این حیثیت چی بشه؟ حیثیت ارتباط با امام و حیثیت ارتباط افراد با هم دیگه است که اتصال هم باید باشه، فاصله هم زیاد نباید باشه. درسته؟ تو نماز جماعت میخوان رابطه ها رو به هم پیوند بدن، لذا اینجوریست که اینجا وایسه اونجا وایسه درست باشه، باید حتما اتصال در کار باشه. بعد میفرماین اگر کسی نه قبلو نکن جلو دوستانم، خیلی ممنون ازت، دست شما در تشکر ازت. بعد درست ما روزه نیستیم معلومه، اما دیگه روزه خاری رو دوستان نمی کنیم، روزه این دیگه خیلی مثل برمازش میشه که در اینه که جلوی دوستان روزه دار، اما دوستان که عزمشون بالاتر از این حرف هاست، اما در این حال ما خجالتمون حیا داریم یه خورده بالاخره هنوز داریم. خب با این نگاه ببینید تو نماز جماعت چقدر زیباست. میفرماید اگر نماز جماعت یک نفر اقتدا کند مطابق مثلا 25 برابر مثلا یا مثلا مختلف، اگر دو نفر شد یک دفعه ضریب پیدا میکند، سه نفر شد ضریب پیدا میکند، نظر در سه بشه هی مضاعف میشود، و اگر 10 نفر شد دیگه 10 نفر به بالا قابل محاسبه نیست. چرا قابل محاسبه نیست؟ چرا نگفت ضرب در 10 بکنید ضریب 10 بهش بدید؟ چرا؟ چون از 10 نفر به بالا این روح جمعی که محقق می شود، اون ارتباط افرادی که اینجا شکل می گیرد، او دیگه غیر قابل محاسبه می شود. لذا مرحوم علامه می فرماید یک کار فرد داریم، یک کار اجتماع داریم، یک کار روح جمعی داریم، که اون روح جمعی کارش به مقدار اون به اصطلاح وحدتی است که بین افراد ایجاد می شود. هر چقدر این وحدت بین افراد تو حول مسائل مختلفی بیشتر بشود، اون روح جمعی قوی تر به دنیا میاد، قوی تر رشد میکنن، قوی تر به نتیجه میرسن، هرچند اون هم عجل دارد. لکل امتن، امت یعنی روح جمعی، لکل امتن عجلون، اگر امتی این روح جمعیشون ضعیف شد، روابط جمعیشون ضعیف شد، هر کی به دنبال فکر کار خودش بود، این عجل و این هم مردن دارد، چنانچه فرد مردن دارد اجتماع و جمع هم مردن دارد. منتها مردنش دست کیه؟ مردنش دست ماست که بتونیم چقدر اون روح جمعی رو اگر هر چقدر حول محورهای بیشتری ارتباط ایجاد بشود، او قوی تر و حیات بالاتر و زمان طولانی تر. حتی من مردم ولی سنت گذاری این به اصطلاح اجتماع باقی ماند، این روح جمعی، این روح جمعی الالعبد ادامه دارد. اگر که همینجور ورثه من، ورثه من که بگم نه فرزندان من، ورثه یعنی کسانی که از من یاد گرفتن ادامه دادن. خب پس روح جمعی توانش شندازه است، به سمت نامتناهی میل میکند، به سمت نامتناهی. من یه قصه اینجا برای تو بگم خیلی جالبه. تو جنگ احد، وقتی که جنگ احد ابتداش که پیغمبر 60 نفر رو گذاشت و تنگه احد که گفت اگر ما تا مکه اینها رو عقب راندیم شما اجازت کنند، اگر تا مدینه عقب نشینی کردیم، چون جنگ احد بین مکه و مدینه است، نزدیک مدینه است اما با مکه فاصلش خیلی، اما بالاخره بین مکه و مدینه است، اگر دا تا مدینه عقب نشستیم شما از جاتون تکون نخورید، یعنی اینجا رو حفظ بکنید، چه تا مکه ما غلبه کردیم دنبال اینو رفتیم، چه تا مدینه عقب نشستیم تو هیچ حالتی شد. خب اینا وقتی که دیدن لشکر دشمن عقب نشی داره به سمت مکه میره، شکست خورده و مسلمان ها دنبالشونن، اینا یه دشون به دنبال کسب غنیمت تنگه رو رها کردن، اغلبشون 12 نفر از 60 نفر باقی مونده، اون فرمانده شون به اضافه 11 نفر دیگه. خب از همونجا دوباره خالد ابن ولید وارد شد و 70 نفر از مسلمان ها کشته شدن، اغلب فرار کردن در حین مغلوب شدن جنگ، عده‌ای هم مجروح شدن مقاومت کردن، عده‌ای مقاومت کردن شهید شدن، عده‌ای مقاومت کردن مجروح شدن، اینا فرار نکردن. دو دسته، یه دسته اونه که مجروح شدن فرار نکردن، منتها مجروح شدن از کار افتاده، یه دسته هم که شهید شدن، درسته، بقیه فرار کردن. فراریان دو دسته بوده، یه دسته رفتن که رفتن که بر نگشتن تا به اصطلاح رفتن مدینه، بعضی هم رفتن اون بره مدینه. عده ای وقتی از احد دور شدن، قرآن می فرماید وقتی از احد دور شدن خدای سبحان اینها رو دوست داشت، وقتی پیغمبر اینها رو صدا زد کجا میرید من اینجا هستم، اینا نمی شنیدن اصلا، اینقدر در حال فرار و شدت به اصطلاح فرار شدید بود که نمی شنید. وقت خدا می فرماید ما یه شکی به اینا وارد کردیم، تعبیر قرآن امنه نعاس، یه چرتی مثل یه چرت برای اینها قلبه دادیم، یه دفعه اینا به خودشون اومدن همون استاده که کجا داریم میریم، کی رو تنها گذاشتیم، برگشتن اینها. منتها دیگه وقتی برگشتن این که دیگه جنگ تقریبا تمام شده بود و تو اون جنگ امیر مؤمنان 70 به اصطلاح چی؟ به اصطلاح زخم شدید خورده بود که کنده اونو با هم متصل بود. حالا اینا رو برای چی گفتم؟ وقتی که لشکر دشمن دید که در حقیقت غلبه کرده، مسلمان ها هم به مدینه برگشتن، دشمن گفت چرا حالا که ما غلبه کردیم کار اینا رو یه سره نکنیم، میریم به مدینه هر حمله میکنیم، مدینه رو از وجود اینا پاک میکنیم که ریشه اینا کنده بشه. قصدشون این شد که به مدینه حمله کنن. پیغمبر بشنی اینا میخوان به مدینه حمله بکنن، فرمودن، فراخوان دادن فقط کسانی که مجروح شدن بیان، نه اونایی که سالمن. چرا سالمان ایان؟ چرا؟ چون اینا فرار کرده بودن که سالم موندن. مجروح ها کسانی بودن که پایدار مونده بودن، تو جبهه باقی مانده بودن، اینها استقامت کرده اما مجروح شده بودن. حالا حساب کنید مجروح های جنگ در جایی که اصل لشکر مسلمان ها حدود 750 نفر بوده در مقابل 3000 نفر دشمن، اصل اولیش یک چهارم دشمن بودن از اول، درسته؟ 750 در مقابل 3000، بعد حالا جمع کثیری از اینها فرار کردن، جمعی از اینها 70 نفر شهید شدن، از اینا چند تا مثلا مجروح بودن، شاید مثلا تخمین زده میشه حدود 200 مثلا مجروح بودن، این 200 رو جمع کرده از مجروحین رو پیغمبر اکرم گفته فقط مجروحین بیان. تعبیر باز آیه قرآن این است، بسم الله الرحمن الرحیم، میفرماید که اینها وقتی که به اصطلاح جنگ هم، اسم این جنگ هم رو اسده که بلا فاصله بعد احد شروع شدش، میفرماید که اینها وقتی که سخت شد کار جنگ، آیه شریفه بسم الله الرحمن، آیه 170 و 100 و بله بله، الذين استجابوا لله، بسم الله الرحمن الرحیم، الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح، بعد از اینکه مجروح شدن، اصابهم القرح یعنی چی؟ به اینها مجروح شدن، اینها اجابت کردن خدا و رسول رو بعد از مجروح شدنشون، للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، میگه تازه این مجروح ها چند دسته بودن، همه یه جور نبود. اینا خیلی زیباستا. میگه تازه این مجروح ها که استقامت کردن فرار نکرده بودن، خود اینا همه یه جور نبودن. للذین احسنوا منهم واتقوا، تو بین مجروح ها که اجابت کردن دعوت خدا و رسول رو، اونهایشون که چی بودن؟ احسنوا یعنی کمال وفا رو به خرج دادن، کمال استقامت رو به خرج دادن. یعنی بعضی تو دلشون فرار اومد اما نتونستن، نشد، فرار نکردن، روشون نشد، نشد، هر جوری بود که دلشون ولی میخواست. اینا مختلف بودن. میگه اینها بینشون اون للذین احسنوا منهم و تقوا اون اجر عظیم. میگه اون وقت دنبالش الذین، میگه اینا کسانی بودن. قال لهم الناس، وقتی که اون نیروهای آمدن از منافقین و از افرادی که حالا قصهش طولانیه دیگه دیر شده نمیخوام اوناشو بگم، اومدن به عنوان رهگذر رسیدن به مسلمان ها که داشتن مثلا اینا میومدن به قریش، به اینا گفت، به یکیش، به یکی از اینا گفت که نعیم ابن مسعود بود، بهش گفته بود که تو برو داری رد میشی، ببین اینها اگر از تو سوال کردن که کفار و مشرکین دارن چیکار میکنن، بگید که غیر از لشکری که پیروز بوده داره برمیگرده، تمام هم پیماناشون هم که دفعه قبل نبودن به اینا پیوستن دارن میان. آیه قرآن اینو میفرماید، میفرماید الذین قال لهم الناس، وقتی که اون کسانی که اومدن به اینا خبر دادن که ان الناس یعنی مشرکین قد جمعوا لكم، همه توانشون رو جمع کردن در مقابل شما، فخشوهم دیگه وای نستیدا، دل اینا رو خالی کردن، فزادهم ایمانا، اینا تو این حالت چی بودن؟ خیلی سخته ها. تصویر کنید صحنه جنگ رو، عده کمتر شده، اونا حال پیروزی دارن، اینا حال شکست، اینا مجروحن با عصا و با بسته شدن و پانسمان شدن و با خونریزی و ضعف جراحت و اینها آمدن، درسته؟ اما سنت خدا این است که اگر جمعی با ایمان آمدن، صحنه های بیرونی اینا رو هیچ نمی هراساند. هر چی شدت در بیرون بیشتر بشه، ایمان اینها مضاعفتر میشه، تبلور ایمان تو وجود اینا شدید. اومدیم تو اعتکاف چیکار کنیم؟ اومدیم بگیم ما مرد این میدانیم، ما اون احسن و منهمیم، ما اونایی هستیم که میخواییم وفای کامل بکنیم، اومدیم تمرین اطاعت رو تا وقتی میریم بیرون، هر جا میبینیم تخلف داره میشه از اراده خدا، ما احساس میکنیم ما اولین کسی هستیم که باید اینجا تو صحنه حاضر باشیم، ما اولین کسی هستیم که باید یه اقدام درستی انجام بدیم، که باید یه کار صحیح، نمیگم بزنیم بکشیم دعوا کنیم و نه، اصلا بحث این نیست، کار صحیح. حالا کار صحیح فردا بیشتر توضیح خواهیم داد که اینها و آلو حسبنا الله و نعم الوکیل. و وقتی اینو گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، یه بحث زیبای علامه زیدی دارد، میگه اینا وقتی گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خبر رسید به دشمن که اینها هر چی خبر میرسه که شما بیشتر شدید و شما دارید میاید، اینا عزمشون در جنگیدن جزمتر شده و حالشون در مقابله شدیدتر شده با یه اراده قدر. میگه اینها ابو سفیان گفت رسم، خلاصه سنت اونجا، اینم عجیبه، اینم گفته سنت خدا نیست که انسان تجاوز کنه از حد خودش، اگه تجاوز کنیم از حدمون شکست کنیم. ما که پیروز شدیم، چرا سری که درد نمی کنه دستمال ببندیم؟ حالا چرا بخواییم بریم مدینه؟ ما پیروزی رو برداریم، همین پیروزی رو بریم. اما وقتی شنیدن که اینا دارن میان، با سرعت حرکت کردن، به طوری که در تاریخ نقل شده اینا وقتی به مکه رسیدن، سر لشکر با ته لشکر خیلی فاصله داشت، یعنی اینقدر این لشکر نتونستن جشن بگیرن وقتی وارد مکه میشن، جشن پیروزی، اینقدر با سرعت حرکت، هر کی توان بیشتری داشت سرعت بیشتری نکنه اینا بیان بهشون برسن، میگه پیروزی رو برای اینا تبدیل کردن به یه شکست، و در قبالش شکست مسلمان ها با این کار تبدیل شد به چی؟ به یه پیروزی که این مجروح ها با عده کم رفتن. اون وقت تعبیر قرآن دنبالش خیلی فنقلبو به نعمتن، اینا برگشتن، فنقلبو یعنی که مسلمان ها برگشتن به مدینه، اما به نعمتن من الله و فضل لم یمسس همسو، هیچ ناراحتی که نداشتن، هیچ قصه دیگه نداشتن، هیچ ناامیدی دیگه نداشتن. اینا خیلی زیباستا. درس امروز بر ما هست یا نیست؟ اینا داره میگه ربیون کیا هستن؟ ربیون این تمرین رو دارن میکنن تو اجتماع. حالا انشاءالله خصوصیات ربیون چیه؟ کارشون چجوریه؟ حرفشون چیه؟ شعارشون چیه؟ چی کار میکنن؟ انشاءالله فردا باز در صبح تا شب انشاءالله خدمتون هستیم. همینقدر که الان زودتر تمامش کردیم شما خوشحال میشید، میگید تا زور میخواست حرف بزنه، این خوشحالی شما ملائکت الله خوشحال کردیم. انشاءالله خدای سبحان اون نعمت و فضلش رو شامل حال شما و ما همه بگردانند. انشاءالله خدای سبحان اون حال ربیون رو به همه ما عنایت بگردانند. انشاءالله خدای سبحان مؤمنین رو ارتباط اجتماعی و جمعیشون رو روز به روز با هم قوی تر بگردانند. توفیق طاعت خودش رو در این ایام به تمامه و کماله به همه ما عنایت بگردانند. مقام معظم رهبری رو طول و عمر با عزت و نفوذ کلمه عنایت بفرماید. جمهوری اسلامی رو از تمام گزند حوادث محفوظ بدارد. مشکلات نظام اسلامی رو انشاءالله خدای سبحان به برکت ولایت امیرالمؤمنان هبه و جایزه برای ما رفع همه مشکلات کشورمون انشاءالله و بهتر شدن وضع اقتصادی و همچنین نزول باران رحمتش انشاءالله قرار بدهد. انشاءالله خدای سبحان شهدای ما رو مقامشون رو عالیست متعالی قرار بدهد، به خصوص حاج قاسم شهید ما رو و یارانش رو انشاءالله روز به روز عزت بیشتری در درگاه خودش عنایت بفرماید. مردم غزه رو انشاءالله خدای سبحان پیروزی و ذلت رو برای اسرائیل قاسم صهیونیست و مستکبران قرار بدهد. انشاءالله خدای سبحان بهترین هاشو که بهترین اولیاش داده به همه ما عنایت بگرداند، فرج امام زمان ما رو برساند و ما رو از یاران و یاوران و بلکه سردارانش قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ببخشید چقدر شد؟ یک ساعت؟ خب یک ساعت و نیم نشد، یعنی به نسبت یک ساعت و نیم نگاه بکنید میگه تا داره شد. سلام علیکم. سلام علیکم. دلو مخواست به خیلی همش باید بله بله ربی بشین انشاءالله دنبال ربی شدن باشه، آرزوشو اقلا داشته باشه، آرزوش هم خودش یه حقیقت هم. حالا اینم شد فردا، فردا اینو میگیم از فقط کار ربیون این از خوش پیدا نمیدن چه جوری میده اونجا چه جوری میشه که ربیون خوش پیدا نمیدن
چند دقیقه
بله چشم
تو سوال دیگه دارم بپرسم
دیگه اونجوری یه خورده جلو
نه اینجا چون برنامه این دیگه نیستی
اگه دوستان سوال ببخشید
خواهش می‌کنم
آقای دکتر کرم بخش متخصص حلق‌وبینی گوش حلق‌وبینی از دوستان دانش علوم پزشکی ما هست از همون دوستان اون دوره شده بله گفتن نمازهایی رو که واجب است حتی اگر انسان تو خونه حضور قلبش بیشتره به جماعت خوندنش اولاست. حالا دارم عرض میکنم نمازهای مستحبی رو که انسان میتونه در خانه و تنها بخواند، اونجا اگر میخواد طول بده، اگر میخواد هر چیزی که تو جایی که جلو چشم قرار بگیره خوبه که اون مرتبه متوسطش محقق بشه تا انگشت نما نشه انسان. اما اون چه که انسان در خلوتشه یا نه جاییست که همه این حالو دارن که انگشت نما نمیشود، خصوصیتش اینه که آدم انگشت نما نشه تو این کار، اون عیبی نداره.
کدوم بخش نماز مثلا بهتری طولانی بشه؟
حال افراد فرق میکنه. بعضیا سجده رو خیلی براش خلاصه سجده های طولانی، بعضیا خلاصه مثلا میبینید چون در روایت هم داره که من هم رکعون لا یسجدون و من هم قائمون لا یرکعون، یعنی گاهی خلاصه ملائکه داریم فقط در رکوع هن. لذا داریم علمایی بودن، بزرگانی بودن، شب تا صبحشون در رکوع بودن، بعضی فقط در سجده بودن. بستگی به این دارد که حال انسان تو کدوم یک از اینها خوشتر میشه. خدا رحمت کند علامه حسنزاده رو، ایشون میفرمودن که سعی کنید که وقتی نماز میخونید، آه این خلاف ادب، من پشتم بهشون ببخشید، ایشون میفرمودن که سعی بکنید که وقتی در قیامید در نماز حق قیامو استیفا کنید. هر کدوم از اینا حق میدارن، حالی دارن، اونو بگیرید برید به بعدی. وقتی در رکوعید حق رکوع رو به دست بیارید بعد برید سجده. یعنی اگر انسان وقتی تو قیامه توجه به قیامش رو پیدا کرد و از اونجا به رکوع رفت، این قیام به رکوع حقیقتش خودش متصل میشه، چون اینا یه حقیقت اتصالی دارن با هم، منفصل نیستن. قیام، رکوع، سجده یه حقیقت اتصالی است. خیلی زیباست که اگر کسی حق قیام رو رعایت کند به حق رکوع امکان رسیدن دارد و از حق رکوع به حق سجده امکان رسیدن دارد. لذا بستگی به حال انسان داره که تو کدومی که از اینا حالش بهتر میشه. ابتداعاً از اونجا شروع میکنه، اما تو ادامه دست خودش میفته که حالا تو همه جا میتونه اون حال رو پیدا کنه. پس ابتداعاً کجا؟ ابتداعاً اونجایی که حال انسان کشش داره از اونجا شروع کنه.
اگه تفاوت نکنه چیزی باید تو روایتی هست
نه، هر کدوم از اینا هر کدوم
سجده، یه موضع خاص
سجده از همه اون تو باید تو نماز جوری بشه که از حال نماز انسان نگن خارج شده، ولی در این حال مثلا ببینید گاهی میگن صد تا یاک نبوده و یاک نسته، این انسان توی قیامش میگه، گاهی میگن در سجده و رکوعش مثلا از کار طولانی وارش. گاهی خدا رحمت کنه از دایت الله بهجت میفرمود که در زمانی که ما در نجف بودیم بعضی از بزرگان شمردن در حرم امیر مؤمنان علیه السلام شبهای جمعه بیش از 300 نفر بودن که دعای ابو حمزه سومالی رو در قنوتشون میخوندن. دعای ابو حمزه سومالی رو تو قنوتشون میخوندن. دعای ابو حمزه سومالی طولانیه، تو قنوتشون میخوندن. یعنی اینجور خلاصه تازه اینا کسایی بودن تو حرم آمده بودن معتکف و داشتن اونجا تو قنوتشون دعای ابو حمزه. خب یا مثلا مثل نماز جعفر طیار که آقای بهجت کاملا مقید بود همیشه هر روز بهش، هر روز. خب این همه از کار داره، نزدیک شاید خلاصه یک ساعت خورده‌ای مثلا کسی که با تو معنی نمیخواد بگه طول میکشه، تندش دیگه حد اکثر 45 دقیقه که بخوای تند و تند بگی یه حد اقلش. خب این از کار تو رکوع، تو سجده، تو قیام، هر کدوم لذا هر همش وارد شده است همه اینها. بله،
برای اینکه این گروه ربیون که گفتید
ربیون
کاربردیش کنیم، الان مثلا تو همین اعتکاف با توجه به تخصص حوزوی و دانشگاهی لیست همه هستی که میشه اینا رو جمع‌آوری کرد با تخصص هر کس، اینا رو جمع‌آوری کرد و اون مثلا رهبر چیز سرگروه اینا رو داشته باشه به همدیگه بس کنه. مثلا یکی بره بگه آقا من الان مثلا در حوزه مکانیک میخوام، آقا یه سوالی داشته باشه بگه آقا چند نفر مکانیک هست به شما معرفی؟
بله، یعنی اگر بله اگر ما این حلقه ها به هم مرتبط بشه یک ارتباطی رو شکل بدیم که تو اون ارتباط بودن با هم باشد، بعد نتیجه این بودن با هم میشه این که از ثمرات تخصص هر کدوم هم استفاده میشه. لذا مثلا من یه کاری که میگم یه موقع توی دانشگاه یه دانشگاهی کردم اینجوری بود، نشستیم به بچه‌ها گفتیم بچه‌ها ما هر کدوم یه امکاناتی داریم، یه ارتباطاتی داریم، یه روابطی داریم، یه تخصصهایی داریم، درسته؟ اما چون تکی هستیم زنجیره نیست، اینا همه گسسته است. گفتیم بیایم بشینیم بگیم که هر کی چه روابطی، امکاناتی و توانایی‌هایی داره. وقتی گفتیم بنویسیم اینا رو، یکی یکی که میگفتن اینا رو کنار هم قرار دادیم، دیدیم اصلا یه زنجیره، نه یه زنجیره، چندین زنجیره از کارهای به هم پیوسته‌ای که هر کسی از هر طرفش وارد میشد میدید کاملا پشتیبانی تمام مراتبش رو داره. یعنی وقتی با هم انسان بیاد زمین بشه اون روح جمعی ایجاد میشه و روح جمعی که ایجاد بشه، کار هم اصلا شدت و سرعت در تحقق پیدا میکنه. لذا ما بسیاری از ظرفیت هامون خفته باقی میمونه، اصلا به فعالیت نمیرسه، چون تو حرکت ارتباطی و اجتماعی ایجاد نشده، چون متصل به هم نشدیم، چون من دارم این رو اما به کار خودم نمیاد و دیگری هم با من مچ نشده و زمیمه نشده به کار اونم نمیاد. این عدم ارتباط هم من رو ضایع کرده، هم رسیدن به دیگران رو از دست دادم، اونم عمل من میشد وقتی انجام میشد. پس اینجوری نیستش که ما دلمون خواست به هم مرتبط بشیم، بلکه اقتضاء ضروری است که برای اینکه انسان تواناییش گسترده تر بشه، عملش گسترده تر بشه، رشدش بالاتر قرار بگیره، حتما به صورت چی باشیم؟ ارتباط زنجیره‌ای با هم پیدا کنیم، توانایی هم رو به میدان بیاریم، ارتباط این توانایی مکمل هم میشه. یعنی توانایی من به تنهایی قابل فعلیت بیافتن نیست، مگر که دو تا دیگری که با اونها مکمل این هستن کنار اینکه قرار میگیرن، این سه تا با هم یه دفعه میشن چی؟ یه فعلیت، یه تحقق، امکان. اما تا قبل از اینکه باشه مال من تنها امکان نبود. یعنی من این میدم به کاری نمیاد، مثل وسایلی که تو خونه آدم داره، یعنی برای این گاهی به کار نمیاد، اما این وسیله توی ارتباطی که قرار میگیریم، چقدر از همین وسیلهی که افتاده سالی یه بارم من کارش ندارم، چقدر میتونه این کارایی پیدا بکنه تو ارتباط و اجتماع. بله همین جوریه. یعنی اینا رو باید حالا همینجا تا این یک دو روزه، وقتم زیاد نیست، که آدم شروع بکنه به جرقه اون حلقه شدن و زنجیره شدن رو، آغازش رو از اینجا تا گسترده ترم بشه. وقتی شروع بشه اون وقت نتایجش کم کم آشکار بشه، اون وقت اشتیاق مثل همون شیش نفری است که پیغمبر جذب کرد، بعد هر کدوم یک نفر رو به این جمع چیکار کردن؟ اضافه بکنن. این سیرش هم بر همین اساس که این شش نفر هر کدوم یک سال یک نفر رو اضافه بکنن، که این جمع شش نفره بشه چند نفر؟ ده. بعد سال بعد اینا اضافه. اون وقت این صبرش در این، تحملش در این کار، نتیجهش خیلی چی میشه؟ نتیجهش یک دفعه مدینه سال 13 همه به اصطر که 73 نفر آمدن، 6 ماه بعدش پیغمبر حکومت تشکیل داد تو مدینه. حکومت تشکیل داد، یعنی حاکمیت با همین از 6 نفر شروع شد. اهل مکه در حاکمیت پیغمبر دخیل نبودن، اهل مدینه دخیل بودن. 6 نفر شدن 12 تا، یک سال بعد 12 تا شدن 73 تا. این 73 تا اون حلقه اصلی حکومت پیغمبر در مدینه رو شکل دادن. مهاجرینی که اون مکه به پیغمبر ایمان آورده بودن، اومدن از مزایای حکومت استفاده کردن، اونجا هجرت کردن اومدن، و الا دخیل در تشکیل حکومت نجنگیدن بخوان حاکمی، نه حکومت تشکیل شد اونها هجرت کردن اومدن. میخوام بگم ارزش کار اگر استقامت باشد، که فردا این بحثش رو انشاءالله، که اون استقامتش مهمتر از شروع بشه. اگر استقامت نباشه به نتیجه نمیرسه.
سوال الان مثلا پیامبر قبل بعثت، پیامبری که مبعوث میشه، مثلا ائمه‌ای که مثلا پیامبری که مثلا داره مثلا میشه امامه، یه مراحلی داره، بعد از کی میتونه این جمع رو تشکیل بده؟ چون
دولت از وقتی که تعبیری که داره با حضرت ابراهیم بنده، تعبیری که داره با حضرت ابراهیم علیه السلام است، مراحلش اونجا شمردن. میفرماید که خدای سبحان اتخذه عبدا قبل ان يتخذه نبيا واتخذه نبيا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. مراحل از کجا شروع میشه؟ از عبودیت، همین ربی شدنه، همین اطاعت پذیری، همین جمع رو به نحو عبودیت شکل دادنه. پس شکل این زنجیره از کجاست؟ اتخذه عبدا، قبولش کرد به عبد خدا، او رو قبول کرد به عبودیت، اتخاذ اون قبول کردنش، قبول کرد به عبودیت شد. پس ما باید عبودیت به خرج بدیم. خدا اگر عبودیت ما رو قبول بکند، اثرش میشه این که دنبالش مراحل بعدی میاد.
این کتاب هم ابراهیم
هست؟ بله بله، این کتاب هست، ابراهیم علیه السلام هست.
اتخاذ الله فرمودید عبدم، اتخاذ الله خلیلا هم قبول کردن منم دیگه، نه خدا
بله دیگه، یعنی خلقت قبولش کرد، برگزیدش به خلقت. یعنی خدا اینها مقاماست که خدا اعطا میکنه تنش، یعنی ما میکوشیم اما خدا وقتی میپذیرد میشه اون مقام.
استاد مبخش شدید بحثی بود بین دوستان تا ساعت یک اینا طول کشید تو فضای بحث، متاسفانه این بعد این قصه زن زندگی آزادی که راه انداختن.
بله.
دوستان دغدغه‌شون این بود که چیکار کنیم که این تبعات این متاسفانه این اتفاقات دامنگیر ما نشه، آثار ورزش تو زندگی ما، نقش ما چیه، حاکمیت که خب بالاخره یه وظیفه.
ببینید ما حضور پررنگ مؤمنین تو ارتباط اجتماعی با هم میتونه هم جلوی پیشروی او رو بگیره، هم اعتماد به نفس در این طرف ایجاد کنه. حالا فردای بحث مهمی تو همین مسئله است که اصلا خصوصیات ربیون سه چیزه که این سه تا خصوصیت همین مسئله رو ایشالا فردا بیان میکنی که اینها فما و هنو دنبال همین آیه ادامه فما و اینا هیچ ضعف درونی پیدا نمی کنن و ما ضعفو اینا توی صحنه اجتماع عقب نشینی نمی کنن و مستقانو تسلیم نمیشن. و ترتیب اینها به چه معناست ایشالا فردا که ربی یعنی اومدن یه جایی که انسان قدرت روحی پیدا کند که وقتی میره تو صحنه اجتماع بتواند با این قدرت روحی تو اجتماع حاضر و ظاهر بشه، مرتبطن این به اصطلاح نتیجه ایشالا دنبالش به دست میشه.
شما رذایل اخلاقی مثل خشم یا تهمت زدن یا غیبت کردن اینها رو چی؟
اینم یکی از بحث‌هایی است که بعد از اینکه فردا ان شاء الله اینو همه که حالا پس تو فردا چند ساعت در خدمتتون هستیم دیگه، بعد از دعای ام داوود رو بخونید اونجا بیان میکنه شعار ربیون چیه. بعد از اینکه میگه خصوصیاتشون چیه تو قرآن، بعد میگه شعارشون چیه و ما کان قولهم الا ان قالوا، حرفشون فقط اینه. و وقت تو اونجا که حرفشون فقط اینه بیان میکنه که اینا چی میگن تا مبتلا به غرور نمیشن، چی میگن مبتلا به تکبر نمیشن، چه جوری آغاز میکنن که یأس براشون ایجاد نمیشه، حرفشون و شعارشون چیه. ایشالله اون هم تو ادامه آیه در خدمتتون هستیم. اگر یه خلاص خودتون میدونید فردا بذارید یه ساعت چند ساعت بشه
حدا با این وضع به دعا نمیست.
نه چرا، دعا خودش دعاست. دعای ام داوود حقیقتش اینه، در مقابل ظالمین ایستادن و ظالم انشالله میشه همون حقیقت دعا تو قرآن دیگه. بله
این نکته جا پارسال سر
حالا یک دوستان دیگه پرسن که بله
خدا توفیق دادم اون هجرت ظاهری که مندن اینجا بود رو
انجام داد. بله
هجرت باطنی و اون درجه بعدش مدیریت
عرض کردم که مهاجرن الالله و رسوله عمق طاعت وزیری، یعنی انسان سعی بکنه که اینجا غیر از این اطاعت ظاهری که داره انجام میده یه هجرت کرده آمده الان تو اینجا میخواد مطیع باشد، این اطاعت رو سعی کنه عمق بده، یعنی محبتش نسبت به خدا و رسول هم در این اطاعت پذیری شدید بشه، اجتماعی هم بشه، یعنی ارتباط پیدا کند در اطاعت، یاد بگیره که وقتی داره اطاعت میکنه دیگران رو هم به اطاعت همراه بکنه. این یاد گرفتنش عمق دادن به اطاعت است. بله بله
مثلا در لحظه می‌بینیم که خیلی ارتباط قلبی میشه ولی وقتی از اونجا خارج میشیم از بین میره.
خب همینم هم روایت داره که یه عده اومدن پیش امام باقر علیه السلام عرض کردن آقا جان ما تا پیش شما این حالمون خوشه. بله بله الان چشمی دو تر انجام تا پیش شما این حالمون خوشه، از دنیا کنده ایم، خلاص دلمون میخواد همراه شما هر جوری شما میگید، ما برمیگردیم خونمون، برمیگردیم خونمون. به اصطلاح تعبیر حالا روایت این است که اشمر به اصطلاح اولاد و به اصطلاح عیال و اینها رو در حقیقت بوی در حقیقت خانه که به مشاممون میرسه، کسب و کار و زندگیمون همه چی یادمون میره،
تنظیمات کارخانه
دوباره برمیگردیم به قول آقا به تنظیمات کارخانه قبل. امام باقر علیه السلام میفرمایند که همین سوال و عده ای از اصحاب پیغمبر آمدند هم سوالاتشون رو هی به اصطلاح رشدش بدید که سوال شما رو برگردونیم به سوال یاران امام باقر. از امام باقر هم ارجاع دادن به چی؟ به این که اصحاب پیغمبر اومدن پیش پیغمبر گفتن آقا ما منافق شدی. پیغمبر چرا منافق شدی؟ گفت وقتی پیش شما این حالمون خوشه میریم خونه یه جور دیگه، این معلوم نفاق دیگه یه جور نیستی. پیغمبر فرمودن که به اصطلاح اگر اون حالتون دوام پیدا میکرد ملائکه رو مصافحه میکردید، یعنی به تجرد میرسیدید. خود این قبض و بست خودش یک کمال ایجاد میکنه که انسان وقتی اینجاست یه حالی پیدا کنه، اگر برگشت به خونه ولی تونست دو رتبه سه رتبه از قبلش که تو خونه بود بهتر باشه، اما ممکنه پنج رتبه شیش رتبه از اینجا کمتر باشه، ولی دو سه رتبه از اون قبلش که تو خونه بوده چی باشه؟ بالاتر. قرار میگه این کماله، این خوبه، این رشده، رو به رشده. اما اگر نه برگشت بخونه همون جوری بود یا بدتر شد، خب معلومه که اون کمال ایجاد نشده. پس اگر لو تداومتون، اگر بر این شما تداوم پیدا میکردید، لصافحت کم الملائکه، ملائکه شما رو مصافحه یعنی به تجرد میرسید. و انسان تا تو این دنیاست مجرد نیست، لذا قبض و بسط دارد، رفت و برگشت دارد. ولی رفت و برگشت رو میتونه چی قرار بده؟ مثل آمدن شب و روز. آیا شب و روز وقتی هستش میتونه خودش کمال باشه یا نشه؟ کماله. آدم تو مقتضای شب کار شب رو انجام بده، تو روز کار روز رو. لذا تو قبض میگن یه طوری باید انسان رفتار کنه، تو بستش یه طور دیگری. باید حواسش باشه که تو همه جا مطابق شرایط مطیع اون خدا در اون شرایط باشه. بله حالا همین رو در چشم. حالا من این رو دو تا سوال خانوما فرستادن که حق خانوما هم محفوظ باشه. یکی این که سوال کردن که این بحث ربیون و نسبت بین این بحث ربیون و انتخابات. البته ما تو انتخاباتمون اگر که مؤمنین نگاهشون در ربی بودن و مطیع بودن و الهی بودن و محور خداپرستی باشد، قطعا نماینده های ما هم به تبع مؤمنین مجبورن شعاراشون چی قرار بدن؟ جوی که ما باید ایجاد میکنیم این است که نمایندگانی که میخوان نامزده برای انتخابات بشن احساس بکنن شعار الهی دادن این خریدار دارد. اگر این رو دیدن خریدار دارد، اون موقع شعار الهی میدن. خود این شعار الهی دادن مجبورشون میکنه بعدن چی؟ الهی تر حرکت کنن. مثلا انسان یاد مسجد، وقتی مسجدی میشه میره بیرون دیگه روش نمیشه بعضی گناه رو بکنه، چون مردم میگن این مسجدیه. یعنی مسجد یه تقوایی رو به این داده که با اینکه دلش میخواست اما چی شده؟ به خاطر مسجدی بودن اون کار رو انجام نمیده. میگن اینم خوبه، اینم یه مرتبه از کماله که آدم یه حافظی همین جوری با اینکه میلش جوری دیگه غیری حافظ پیدا کنن. درسته؟ اونجا هم اگر این آمدن شعارا رو اینا رو دادن، بعد میتونه تو ادامه آدم چیکار بکنه؟ مؤاخذشون کنه به شعارشون، مگه تو اینو نگفتی؟ چرا پاش با این استادی؟ پس جذب انتخاباتی رو به سمت اون الهی شدن، شعارهای الهی تر، خدمت به مردم، محبت به مردم، نگاه صحیح به مردم، یعنی واقعا کسی بخواد بره اونجا مثل اول انقلاب احساس بکنه واقعا نوکر مردم میخواد باشه، خادم مردم. مردم مؤمنینن، عیال اللهن، کسی که واقعا قصد داره. چطور وقتی یه کسی میاد تو هیئت میخواد خادم باشه، میگه آقا من حاضرم خادم باشم، میگن اگه تو خادم شدی نمیتونی روزه بگیری، نمیتونی اعتکاف کنی، نمیتونی دعا بخونی، اینا رو داری. تو باید خادم باشی و نوکری بکنی اینجا. میگه باشه، وای میستن نوکری میکنن به اصطلاح ناز این به اصطلاح معتکفین یا زائرین امام حسینم میکشم، حاضرم التماسشون هم بکنم، اگر ایشی هم بهم گفتن چیزی نگم، چون من نوکر امام حسینم و اینجا نوکری زائراشو دارن میکنم. درسته؟ اگر ما این جو رو ایجاد بکنیم، ایده اینجور اقلا، حالا نمیگیم همه هم نشدن، اقلا ایده با این انگیزه برن که ما میخواییم بریم نوکری مردمی رو بکنیم که اینا مؤمنینن، اینا حرم به اصطلاح خدا و رسول رو در این کشور ایجاد کردن، کشور خدا و رسول است اینجا. جو در حقیقت حالت کشور جو چی بشه؟ الهی بشه. رابطه ربیون میتونه این باشه، حلقه هایی باشن که بعدن تو مرتبه بعدی بتونن نامزدهای الهی رو معرفی بکنن تو این کار، یعنی تو ارتباط کسانی که الهی ترند رو انگیزه بله تخصص داشته باشن، بین متخصصین الهیشون رو انتخاب کنن برای این کار. اینم میشه مرحله بعدی. منتها باید حوصله داشته باشیم، اگر ربیون میخواست شکل بگیره نیاییم زود ربیون رو خرج یک کار کنیم تا اصل تشکیلات بپاشه، بلکه ربیون رو به عنوان اصل ببینیم که شکل بگیره مثل پیغمبر با استقامت، اما نتایجش این باشه که سرریزش به کارهای مختلف استفاده بشه. اگر دیدیم تو این انتخابات نمیرسیم به این که شکل بدیم این ربیون رو، اگر بخوایم خرجش بکنیم خودش سبب تفرق و اختلاف و تشدد و از هم پاشیدگی اصل جمع میشه، حالا صبوری میکنیم تا شکل بگیره برای انتخابات بعدی ازش استفاده میکنیم. اینم خلاصه. بعد سوال دیگری که دوستان از جانب خواهران بوده این است که مسئله حجاب در جامعه، اگر این حلقه را دیگه نمیرسی الان بعد اگر بله مسئله حجاب در جامعه اگر این حلقه در سطح شرق و تذکر حجاب انجام ندهیم همون نتیجه انجام دهیم همون نتیجه ربی بودن رو میدهد. من ببینید من بحث تذکر دادن رو رد نمی کنم، اما ما یه به اصطلاح نگاهی باید جدیدتر داشته باشیم. ببینید توی جنگ وقتی که دشمن سنگرش در مقابل سنگر ما بود، حمله مستقیم هیچ موقع ثمر نمیداد. چرا؟ چون کاملا مبانی که دشمن چیده بود و راه پیشبینی حرکات ما رو از مقابل کاملا پیشبینی میکرد و لذا هر حرکت ما با چند واکنش دشمن مواجه میشد، حمله به نتیجه نمیرسید. اما کاری که تو جنگ انجام میشه این است دور میزنن دشمن رو از انها، مثل کاری که تو غزه شد، اینا اومدن چیکار کردن؟ از زیر نقب زدن و از بالا با اون در حقیقت به اصطلاح چی بود اسمش؟ کوادکوپتر رو گفتن چی بود؟ پهباد، نه اونه که رفتن روز اول گلایدرها، به طوری که مانع اینها رو دور زدن با این کار. چه با اون تونلها؟ ما هم هم جنگ‌های مختلفمون گاهی 13-14 کیلومتر راه رو میرفتیم دور میزدیم، ولی از کجا سر در میآوردیم؟ از توپخانه دشمن. وقتی دور توپخانه دشمن رو میگرفتیم و اونجا سر در میآوردیم، اونو تسلیم میشدن، اون به اصطلاح قسمت جلو و سنگرهای جلو تسلیم میشدن، چون عقبه شون از دست رفته بود. پیشبینی حمله رو در اونجا نداشتن، چون اونجا آمادگی برای حمله نداشتن، تسلیم اونجا ساده تر میشد، هرچند زحمتش خیلی زیادتر بود. 13-14 کیلومتر تو شهر تو رم راه رفتن، رم نمیدونه یعنی چی الان، شاید دوستانی که نبودن، رم پا تا اینجا میرفت و وقتی میخوای این پا رو در بیاری میدونی چقدر انرژی میخواد تا این پا رو از این در بیاری، بخوای بذاری گام بعدی دوباره اون میخواد اثر آدم چند قدم اینجوری بره پا میفته. بعد درسته که اونجا تدارکاتی دیده بودن، یه توری هایی پهن میکردن در مسیر که اون توری ها و مثلا اینها باعث شد پا کمتر فرو بره، تو اینا دیر بکنه مثلا بتونن جلو، اما در این حال خیلی انرژی میبرد. ولی 13-14 کیلومتر راه رو اینجور دور بزنن، ولی وقتی در می اومدن با تلفات کمتر. من نگاه همین است که الان دشمن در رابطه با حجاب راه تذکر مستقیم رو چکار کرده؟ کاملا در مقابلش جواب دارن، یعنی تا شما با یکی حرف میزنی بلا فاصله چند تا شبهه یا کلام جواب شما رو میده و راه رو میبنده. نمیگم هم نباید انجام بشه ها، یعنی راه رو باید داشته باشی، اما فکر کنی، چون این راه نباید دست بدی. مقابل مستقیم اگر همین تذکرات نباشد، اونم به طریق صحیحش مهربانانش، حالا انشاءالله فردایی رو تو این بحث خصوصیت ربیون یکیش همین نوع تذکره، تو اونجا انشاءالله اگر فرصت شد عرض میکنی، اون موقع اگر ما دنبال راه های دیگری باشیم که دور بزنیم، عقبه کار رو پیدا بکنیم، از اونجا ورود پیدا بکنیم، اونجا هم پیشبینی جواب رو ندارن، هم تأثیرش بیشتر میشود، هم پشت و عقبه بده. نگید عقبه رو باید حاکمیت بکنه، اون کار حاکمیت هم یه بحثه، اون عقبه‌ای که برمیگردد به نظام، مثلا ممکنه بگید که دشمن هم داره سرمایه گذاری میکند، یه کار کلان اینجوری هم سر، اما خود مؤمنین هم میتونن به مراتبی از عقبه تو همین نظام مردمی دست پیدا کنن، منتها فکر میخواد، کار میخواد نشه. این کار تذکر مستقیم ساده ترین روشه، سنتی ترین روشه، تأثیرش هم سر جاش محفوظه، اما اگه تأثیر تامتر رو میخوایم، کاملتر، در کنار این باید دنبال راههایی باشیم که دور بزنیم. حالا روی این کار داره میشه، فکر داره میشه، دوستان دیگه هم باید بشینن حلقه تشکیل دادن فکر بکنن چجوری میشه پشت این مسئله در آمد که وقتی از اونجا در میان تأثیر چی باشه؟ بیشتر باشه. خب حالا یه سوال دیگه از دوستان بکنن، ما از آن داره میشه. ما الان تو ذهن من کتاب شناسیم ضعیفه، چون تو بازار کتاب حقیقتا نیستم. ما منبعمون همون منابع به اصطلاح اصلی به اصطلاح کتب قدیمی هستش، مثل المیزان و کتابهای دیگره، لذا به کتابهایی که تو اجتماع امروزه من وارد نیستم، وارد کتاب فروشی هم نمیدونم چه کتابهایی هست، عذر من رو تو این مسئله وارد نیستم. من نگفتم بخواست بذاشتم من نبودم، من اصلا این حرف نمیزنم مکاشفه بده.
نه، در حالی که ماندگاری این ایام و این
بله
که محرم
بله بله عرض کردم که اینجاها نقطه شروع دنده ماشین، دنده یک خیلی سنگینه، انرژی خیلی میبره، درسته؟ دیروز یکی به من میگفتش که گفت میدونید هواپیما اون میگفت، گفت یکی از اقوام ما خلبانه، گفت اون گفته به من برای من نرمه، گفت میگه هواپیما حدود دو سوم به اصطلاح سوختش در تکاپش مصرف میشه، یک سومش مسیر رو طی میکنه، یعنی چون تو مسیر اینقدر سوخت نمیخواد، درسته؟ آغاز یک کار دنده یک ماشین خیلی سنگین، تکاب هواپیما خیلی سنگین، اگر این تکاب درست انجام بشه ادامه کار ساده تره، اما شیطان بلده، چون میدونه ادامه کار راحت تره سرمایه‌ش رو تو ادامه کار میذاره، چون این سنگینی اول کار خیلی ها رو منصرف میکنه نمیان، اما اینا که اومدن اگر بخواد اینجا منصرفشون بکنه نمیتونه به راحتی منصرفشون بکنه، چون نیروی انسان مشغوله درگیره تو اول کار، لذا تو ادامه کار سراغ انسان میاد که اونجا انسان فراغتی پیدا بکنه، لذا حتی میاد گاهی میگه که یه کار بهتر رو جلو راه آدم قرار میده، یه کار بهتر رو میگه، دست از اون کار قبلی کار خوب بود که با دوام بود بردار، این کار بهتر رو انجام بده، به عنوان یه دلسوز میگه مگه تو دنبال کار خوب نیستی؟ کار خوبتر بهتره یا نه؟ یا کار میگه اما کار خوبتر رو میاره جلو تا اون کار خوب با دوام رو برداره، قلیلون یدون خیرون من کثیر لا یدون، که انسان شروع کنه حداقل اما دوام، بگونه چجوری دوامش رو حداقل ولی با دوام، که استمرار توش با اون کم بودن جبرانش، چون اراده قوی میشه، چون تو کم ولی دوام داشتن اراده شکل میگیرد، اراده محقق میشود، وقتی اراده قوت پیدا کرد اون موقع دیگه جلوی کسی نمیتونه وایسه، پس اگر میخواییم کارمون به اصطلاح باقی بماند چی کنی؟ کار کم با دوام، زیاد با عجله نه، کم با دوام، کم با دوام رو روش وایسی، کار بهترم جلوش آمد بگیم ما فعلا بنابراین است که این کار با دوام رو انجام بدیم، اون کار بسیار خوبتر هم دوستان دیگر انشالله انجام میدن، لذا شیطان یه گاهی کار خوبتر رو میاره جلو، شیطان میاره، ما میگیم مگه میشه شیطان کار خوبتر؟ میگیم بله شیطان میره میخواد این دوام رو بشکن، انشالله از اینجا عزمهاتون رو عهداتون رو برای یه کار با دوام کم قلیل یدون قرار بدیم تا امکان بقا پیدا کنه. و السلام علیکم و رحمت الله.